رسول الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولو تشاحم ملتقطان جامعان للشرائط في اخذه قدم السابق الى اخذه فإن استوی اغرع بینهما. مثلا اولی که اگر دو نفر که شرایط التقاط رو دارن نزاع کنن بر سر لقیت واحد در التقاط او، یا خاص تقدم و تأخر وجود داره، خب اونجا که روشنه اگر تقدمی وجود داره نفر اول شد ملتقط، دیگه نوبت به نفر بعد نمیرسه. قبلا هم داشتیم اگر لقیتی ملتقط سابق داشته باشه التقاطش جایز نیست، اگرم عفو کنی یجب رده الی الملتقط سابق، این مشخصه. اما اگر سبق و لحوقی نبود، تقدم تأخری نبود، مثلا وقت مورد صغرای قرعه القرعه لکل امر مشکل، یک صغراش میشه اینجا لکل امر مشتبه. ولو تشاح هم ملتقطان جامعان لشرایط، اگر نزاع کنند دو ملتقط جامع شرایط التقاط نزاع کنند در اخذ لقیت، مقدم می شود سابق الى اخذه، اون کس که زودتر اخذ کرده. فإن استویا، اگر سبقت و تأخری نبود، اگر از این جهت مساوی بودن، اقرع بینهما، قرعه زده می شود و حکم لمن اخرجت خل قرعه، حکم میشه به نفع کسی که قرعه اسم او رو در آورد. آیا شرکت نمیشه؟ فهم شرکت ممکنه بگیم باعث تضرره. ولا یشرک و بینهما فی الحزانه لما فیه من الاضرار باللقیت او بهما. خوبی قسمت بعضی مناقشه کردم، قبلا هم گفتیم تمسک به قاعده لا ضرر هیچ وقت حکم کلی افاده نمی کنه، باید موردی باشه. اگر در موردی از شرکت ضرر به وجود می اومد، خب بله میگیم شرکت نیست. اما اگر در موردی ضرر نبود، بر هر دوی اینها صدق میکنه التقاط، هر دو با هم اومدن، هر دو با هم به این لقیت رسیدن، با هم یکی این دست شگره و یکی شون، هر کدوم صدق میکنه براشون التقاط و یک شرکت قهری پیدا میشه. ولی اگر تضرر بود در اون مورد، البته قرعه حکم کلی رو با قاعده لا ضرر نمیشه ثابت کرد. ولا یشرک بینهما، میگه شرکت ایجاد نمیشه بعد بین اون دو نفر متنازع در حضانت برای اون چی که در این شرکت است، از اضرار به لقیت یا اضرار به لقیت و ملتقطین. بالاخره بخوان دو نفری تصمیم بگیرن نسبت به یک نفر، گاهی به منازعه کشیده میشه، اضرار به خود ملتقطین. خب اصلا حالا اگر ضرر بود، اگر ضرر نبود ممکنه قائل به شرکت بشه. ولو ترک احدهم مال الاخر جاز لحصول القرض، التقاط واجب کفایی است دیگه. در واجب کفایی اگر دیگری حاضر کار رو انجام بده، میتونه نفر دیگه کار رو رها کنه و واگذار کنه بود. حتی اگر سبق و لحوقی باشه، دقت کنیم دیگه از این قدری مطرحه در عبارت تعدیم شده. اگر زید التقاط کرده بچه ایرون، حالا دیگه نمیتونه واگذار کنه به دیگری که او هم جامع شرائطه؟ چرا؟ منطقه اگر دیگری بخواد میتونه از خود سلب مسئولیت کنه، پس بده به همین اولی. اما تا وقتی دومی یا به وظایفش عمل میکنه، برای اولی واگذاری مانعی نداره. حالا این لو ترک احدهما رو باید در جایی بگیریم که محل بحثمونه، یعنی هیچ کدوم هنوز ملتقط نشدند، هنوز التقاط از هیچ کدوم تحقق نیافته. یکی التقاط نکنه دیگری بشه ملتقط، خوبه، دقت خاصی داره عبارت واجه بکنیم. عرض کردیم اگر ضرری در کار نباشه معن التقاط کنن، ممکنه بگیم شرکت. اما اگر هنوز التقاط نشده، یکی به نفع دیگری بره کنار، یکی التقاط کنه، خب مانعی نداره، اونی که التقاط کرد احکام بیاد متوجه اون میشه. اما بعد از التقاط چی؟ هر دو با هم التقاط کردن، فرضم بکنی ضرری نیست، مسئولیت ها به نحو شریک متوجه هر دو شد، به نحو شرکت، آیا واگذاری جایزه؟ اگر هم جایز باشه، تا وقتی دیگری به وظایف عمل میکنه، اونی که رها کرده مسئولیتی نداره. اما اگر او اولی انجام نمیده وظایفش رو معصیت میکنه، اون دومی کسی واگذار کرده بود متوجه اولیه، در اینجا متوجه دیگریه که با هم بودن. لو ترک احدهما للآخر جازه، جایزه. اونا نباید به همین مقدار بسنده کرد رهاش کرد. جایزه یعنی چی؟ یعنی اونی که رها کرد از سلب مسئولیت میشه. اگر اصلا التقاط نکرده بود، بله، مسئولیت نیامده که بخواد سلب بشه. اما اگر التقاط کردی، رها کردن به دیگری، واگذار کردن به دیگری سلب مسئولیت نمی کنه. اگر هم سلب مسئولیت باشه، به صورت موقته، تا وقتی اون دیگری به وظایف عمل میکنه. اگر نه، وظایف متوجه توی به عینه تعیینن، چون تو ملتقطی نه دیگران تعیینن. ولی این مقدار که حالا یکی رها کند دیگری مسئولیت رو به عهده بگیره، شکی نیست که جایز هست. اما در رفع مسئولیت چقدر مؤثره؟ بگیم اگر اون تارک ملتقط نیست، اون مسئولیتی متوجه اون نشده که حالا بخواد رفع بشه. اما اگر التقاط کردن، هر دو شدن ملتقط، مسئولیت متوجه هر دو شد، یا از خارج عرض کردیم جوی یکی التقاط کرده، مسئولیت متوجه او شد، حالا دیگری میگه واگذار کن به من، واگذار کنی بهش، از اولی سلب مسئولیت میشه. جایز هست واگذاری، اما سلب مسئولیت نمیشه. حالا باطنش برمیگرده با این، بالاخره وظایف متوجه اون اولی شد یا متوجه هر دو شد. وقتی متوجه هر دو شد، اگر دیگری کارا رو همه رو انجام میده، خب دیگه برای تو فعلا موضوع نیست، تکلیف از تو ساقطه. اما اگر انجام نمیده، معصیت میکنه، تو هم ملتقطی، چون ملتقطی الان تکالیف ای تعیینن میاد سراغ تو، سراغ سالس نمیره دیگه، چون تو مقدم و سالس، تو ملتقطی.
بابا
نه
دلیلش چیه؟
لااقل شک کنید استصحاب، قطع ولایت دلیل میخواد، مسئولیتی آمد به گردن او، این بخواد رفع بشه دلیل میخواد. ولی اگر دیگری فعلا وظیفه تو رو انجام میده، او دیگه ملتقط نیست، ملتقط تویی، واگذار میکنی به او، او ملتقط نمیشه. التقاط تحقق یافت، مسئولیت آمد، رفعش دلیل میخواد. لحصول القرض فیجب علی الاخر الاستبداد بهی الاستقلال بهی. این یجب علی الاخر مال صورتی است که هنوز التقاطی نکردن، تشاح در التقاطه. بله، دیگری که التقاط کرد همه مسئولیت متوجه اوست، اولی التقاطی نکرده که بخواد مسئولیت بیاد. اما اگر با هم التقاط کردن، عرض کردیم ضرر هم فرض بکنید نیست، احکام الان متوجه هر دو میشه، هر دو میشن صغرای ملتقط، هر دو معن شدن ملتقط. یجب علی الاخر الاستبداد الاستقلال بهی بل التقاط، در صورتی که التقاط نباشه. اما اگر التقاط باشه، از قبل وجوب انجام وظائف به تنهایی متوجه دیگری فقط نیست، میتونه پشیمان بشه، فردا بیاد بگه تو هم باید دخالت کنی. دو نفری التقاط کردن، التقاط شد، احکام به گردن هر دو آمد، فرضم بکنید ضرری نیست، چون اگر ضرری باشه باید قرعه بزنند و باید معلوم بشه یک نفر ملتقط. اما اگر ضرری نبود، هر دو شدن ملتقط، امروز راضی شدی واگذار کنی به دیگری، او هم راضی شد بپذیره، فردا دید سخته، اومده میگه تو هم بودی تو التقاط، تو هم باید دخالت کنی در نگهداری این بچه، نوبتی نگهداری کنیم یا با هم نگهداری کنیم، واجب نیست بر دیگری استبداد استقلال، چون اولی هم ملتقطه. ترتب احکام تابع صدق موضوعه، اگر ملتقط شدی دیگه مسئولیت اومد، اگرم با پذیرش دیگری رفع مسئولیت بشه موقته، چون تو ملتقط هستی. یک تعبیر قبلم داشت، ببینید اوائل بحث لغته فرموده بود اذا علم الاب اول جد اول وسیع اول ملتقط و سابق لم یسه و سلم الیهم وجوبن. بعد شیطانی فرمود فیجبرون علی اخذه، ملتقط اول مجبور بر اخذ میشه، اگر امران رها کرده با رضایت دیگری یا بدون رضایت دیگری، ملتقط اول حکم ابو جد رو داره. ببینید بعضی از مشتقات، بله بعضی از مشتقات ولو تلبس به مبدأ نباشه حکم میاد. مرحوم آخوند تو بحث مشتق تو کفایه میگه مشتق سه رقمه، یه رقمشو اینجور قرار میده، میگه اون مشتقاتی که تلبس به مبدأ آنم ما کافیست برای ترتب حکم الی الابد، ولو تلبس آنما باشه. مثال بزنه به از زانی و زانیه فجلد و کل واحد من عموم عجلده از سارق و سارق فقته او، همون آیه لاینال و عهد ظالمی، تلبس آنما، آنما متلبس به زنا شد، به سرقت شد، حد میاد دیگه، در موقع اجرای حد که زانی نیست، این قضا انها تلبس و به زنا، به سرقت، به ظلم، اما حکم هست. یک آن که التقاط کنی حکم میاد، ولو الان ملتقط نیستی، دیگری دست دیگری است اون، چون التقاط معنای لغویش هم در معنای اصطلاحیش محفوظه، اخذ با شرایط ویژه، الان در دست دیگری حکم میاد.
بله.
قرعه مشخصه در ظاهر نامشخص، اونجا نمیگیم قرعه. اون مثال معروف چوپانی یکی از گوسفندها را وصی کرده، این گوسفند مشتبه شده کدام بود؟ خب روایات قرعه موردش اونجاست، در واقع مشخص کدام گوسفند، در ظاهر نمیدونیم کدام، میگن قرعه. آیا قرآن مال مخصوص همچی جایی؟ یا جایی که ثبوتن هم مشخص نیست؟ اینجا قرآن مشروعیت داره. ما در ادله قرآن دو دسته ادله داریم. در بعض ادله قرآن اومده القرآن لکل امر مشتبه، بعضی ادله قرعه داره لکل امر مشکل. اگر کلمه مشتبه باشه، مشتبه جاهای اطلاق میشه که یک چیز قبلا معلوم بوده الان نمیدونه کدام بود، علم اجمالی میگن مشتبه، مال تعبیر به مشتبه مخصوص اطراف علم اجمالی هست. علم داریم احد این گوسفندها موتوع شبانه، کدام یکی نمیدونه. علم داریم احد این ظرفها نجسه، کدام یک نمیدونه، اونجا رو میگن مشتبه. اگر به این تعبیر نگاه کنیم، القرآن طول کل امر مشتبه، یعنی قرآن مال اطراف علم اجمالیه. خب در مانعنفی که علم اجمالی نیست، در واقع و ظاهرن شما ندونید، این دوتا با هم رسیدن، بچه هم هست، این میگه من باید التقاط کنم، میگه من باید التقاط کنم. دسته دوم تعابیر که میگه القرآن لکل امر مشکل، این تعبیر شامل اینجام هست، بزن نوعا قائلن به توسعه در ادله قرآن. بالاخره اولا واژه مشتبه را درست معمولا در اطراف علم اجمالی به کار میبرن، در غیر علم اجمالی به کار ببریم غلط نیست. کلمه مشتبه میگن ظهور داره در اطراف علم اجمالی، کلمه مشکل اظهره. باید ما عقل به اظهار کنیم، کلمه مشکل معلومه، هم اطراف علم اجمالی رو میگیره هم غیر اطراف علم اجمالی رو، مشتبه خصوص اطراف علم اجمالی رو میگیره، اما استعمالش در غیر اطراف علم اجمالی هم غلط نیست. اگر منحصر به اطراف علم اجمالی بود، اون شد مقید، اون شد مطلق، اما چون استعمالش در غیر اطراف علم اجمالی هم هست، مبنای شهیدم همینه، در مواردی که ثبوتن و اثباتن نامعلومه قرعه رو میشه جاری کرد. بزا داره پیاده میکنه بحث قرعه. چی؟
اون فرد دومی که اون مرتبط اولی که مثلا این لغیه تو بهش میده،
عرض کردیم مواردی که با هم عقص کردند بر هر دو صفت میکنیم ملتقط، مواردی که یکی عقص عقص کرده دیگری بعد قرار عقص کنه یا بعد این واگذار میکنه به اون، اون ملتقط هم نمیشه گفت، ملتقط لغوی میشه گفت. تو در تعریف لغت اومده بود. لا یست لا کافل له وقت این میشه دقیق تو میشه ملتقط. اگر او کافل داره، ملتقط سابق داره، این لقیت تو نمیشه، تو ملتقط نمیشه. این تمام. بهتر از نا به جمع احمال شرایط اما لو تشاخ همست. اگر یکی واجد شرایطی فاقد شرایط اونجا که معلومه. بهتر از نا به جمع احمال شرایط اما لو تشاخ همستمون و کافر یا عدن و فاسق. فرض کنید عدالت هم شرط بدونیم، حیثی یشترط العدالت او حر و عبد، فیرجح الاول به غیر قرعته. و این کان الملقوط کافرن فی وجهه، اگر لقیت ملقوط لقیت محکوم به کفره، در بلاد کفر پیدا شده، مسلمانی با کافری نزاع کنن، آیا مسلمان مقدمه؟ شاید فرموده و امکان الملقوط کافرم فی وجهن، یعنی فی احتماله. ممکنم است بگیم نه اونجا دیگه ترجیح برای مسلم نیست که. اگر فرض اینه که التقاط کافرم در اونجا صحیحه، التقاط مسلم بر کافر ترجیحی نداره. و فی ترجیح البلدی علی القروی و القروی علی البدوی و القار علی المسافر و الموسر علی المؤسر و العد علی المستور و العدل علی الانقص قولان. آیا اگر دو نفر متنازع احدهما مرجحی داره بر دیگری، مرجحی که جز شرایط نیست، یک کلام، یه وقت کسی شرایط رو داره دیگری نداره، اونجا که معلومه فاقد شرایط باید کنار بره. اما هر دو شرایط رو دارن، متأ یکی ویژگی هایی داره که دیگری نداره و وجود این ویژگی ها به نفع لقیته، یکیشون پول داره یکی بی پوله. میگه یکی بیابان نشینه یکی شهر نشینه، آیا اینا مرجح میشن؟ خب روشنه که نه. فرض اینه که دیگری واجد شرایط التقاط، مرجحات غیر منصوص، مرجحیتشون دلیل میخواد. فرض اینه که برای دیگری جایز هست و در ترجیح بلدی علی القروی، یعنی شهرنشین بر قریه نشین و قروی بر بدوی بیابان نشین و ثابت بر مسافر، توانگر بر مؤثر، عادل بر مستور، اعدل بر عادل انقص، در ترجیح قولان، ریشه این قول اینه که خب این به صلاح لقیته دیگه، مصلحت لقیت اقتضا میکنه مقدم بشه. مأخذ این قول النظر الی مصلحت لقیت فی ایثار الاکمل، در گزینش اکمل مصلحت لقیت رعایت شده. ولی بالاقوا اعتبار و جواز الالتقاط خاصتا مرجحیت این امور دلیل میخواد. فرض اینه که دیگری هم مشمول ادله التقاط حق براش محققه، اقوا از اعتبار جواز التقاط از خاصتا، یعنی اون امتیازات مازاد بر شرایط امتیاز حساب نمیشه. ولو تداعا بنوته اثنان ولا بینت لأحدهما فالقرعه. در کتاب اقرار، خب یک فصلش مربوط به اقرار به نسبه. اگر کسی بچه ای رو که به حسب ظاهر نسبی معروف و شناخته شده نداره، اقرار میکنه که این بچه بچه منه، اقرار به نسب، اقرار نافذه، خب بشه بین که این بچه ایست، البته با شرایطی، شرایط متعدده، از جمله شرایط اینه که این صبی هم وقتی بالغ شد باید اقرار کنه. اگر این اقرار نکنه به ولدیتش، احکام ولد از یک طرف بار میشه. بچه رو اقرار کنی این بچه منه، او اقرار نکنه به بچگی فرزندی برای تو، تو اگر بمیری او ارث میبره، او بمیره تو ارث نمیبری. اقرار رو غلا علا انفسهم جائزه، نه به انفسهم. حالا الان بحثم از صغریات همونه. اگر دو نفر یک بچه رو پیدا کردن، این میگه بچه منه، اون میگه بچه منه. لو تدا بنوته اسنان، دو نفر ادعا کنن که این هر کدوم میگه بچه منه، یه وقت احد اونها بیانه داره، خب ذل بیانه قولش مقدم، ولا بیانه تل احده ما، یا هر دو دارن تعارض بیانتین تساقط، هیچ کدوم ندارن یا هر دو دارن، فالقرآن فالقرآن لأنه من الامور المشكله و هي لكل امر مشکل، این مورد از موارد مشتمل بر اشکاله و قرآن هم کمال هر امر مشکلی است، و هي والقرآن لكل امر مشکل، ایشون عقد میکنه به تعبیر مشکل نه مشتبه در اون بحث. بله یکی داشته باشه پذیرفته میشه، میگه بیانه برای هیچ کدام نیست، لا بیانه تل احده ما، این نکره در سیاق نفی، یعنی برای هیچ کدام، هیچ کدام بیانه ندارن یا هر دو دارن، او کان لکل من هما بیانه. اینجا فن قرآن ملا ترجیح احده ما به اسلام. ببینید یک بچه ای پیدا شده، دو نفر هر کدام میگن این بچه بچه ماست، منتها این دو مدعی یکی مسلمان یکی کافره. یک بچه پیدا بشه، یک یهودی میگه بچه من، یک مسلمان میگه بچه من، هیچ کدوم بیانه ندارن. آیا صرف این که یکی مسلمانه حق تقدم بیاره برو دلیل نداریم بر ترجیح به مسلم بودن در اینجا؟ فرضم اینه که اون بچه محکوم به اسلام نباشه، اینو متیقن از بحث بگیرید. یه وقت اون بچه محکوم به اسلامه، خوب دقت کنید، یه وقت بچه در بلاد کفر پیدا شده، محکوم به کفره، حکم کفار در حق او هست. حالا در همونجا مسلمانی ادعا میکنه بچه من، کافری میگه بچه من، هیچ کدوم بیانه دارن یا هر دو دارن، اونجا فرمودن که اسلام مرجح نیست قرآن. اما اگر بچه محکوم به اسلام باشه در بلاد مسلمین پیدا بشه، یک مسلمان میگه بچه منه، یک کافر میگه بچه منه، اینجا چی؟ شیخ طوسی فرموده بازم فرق نمی کنه قرآن، البته در خلاف، حالا در مقصود خلاف اینو میگه، عبارت ببینید ولا ترجیح لأحدهما بالاسلام، یه وقت هست لقیت محکوم به کفر، اونجا لا ترجیح، بله اونجا محل بحث نیست، محل بحث اینجاست، و امکان لقیت محکوما به اسلامه، اگر چه لقیت محکوم به اسلام باشه، اگر لقیت محکوم به کفر که روشن لا ترجیح هست قرآن. اما اگر محکوم به اسلامه چی؟ لا ترجیح لأحده ما به اسلام بنابر قول شیخ طوسی در خلاف، دلیل ایشون لعموم الاخبار فی من تا پدا او نسبن. روایاتی که در این زمینه داریم که اگر در بحث اقرار، روایات مربوط بحث اقراره، اگر دو نفر اقرار کنن به نسبی بگن این بچه بچه ما، اونا اطلاق داره میگه قرعه، فرق بین مسلمان و کافر نمیذاره. ولی تکافع ما فی دعوا، بالاخره هر دو مدعی هم دیگه، هیچ کدوم هم بیانه نداره، تکافع ما فی دعوا هر دو مدعی هم بیانه ای ندارن. ولی وجه فی المبسوط ادعای مسلم را، گفته ترجیح با مسلمانه، فرض اینه که اون لقیت حکم اسلام رو داره، حکم اسلام رو داره یعنی چی؟ یعنی به دست کافر ندین رو. لتعیدهی بالحکم به اسلام لقیت علا تقدیره، علا تقدیری که محکوم به اسلام باشه. معنای محکوم به اسلام بودن یعنی که کافر ندین رو. فرضم یه وقت هست که یک بچه در بلاد مسلمین پیدا میشه، یک یهودی میگه یه بچه منه، معارضی هم نداره، میدم دو. اینو دقت بکنید، اگر معارض نداشته باشه مدعی هر نسبی حکم میشه به نسب به نفع او، اگر معارض نداشته باشه، که در کتاب اقرار مفصل میگه. اما بحث در جایست که معارض داره، مسلمانی ادعا میکنه این بچه منه، کافری هم میگه بچه منه، فرض اینه که اون لقیت در دار الاسلام. و مثله تنازع الحر والعبد مع الحق به حریت لقیت، اما ولو کان محکوما به کفرهی، بچه در بلاد کفر پیدا شده، یا اون لقیت محکوم به رقیت باشد، اینجا اشکلت ترجیح، روشنه که نمیشه مسلمان بودن رو مرجح قرار داد، حر بودن احد مدعیین رو مرجح قرار داد، اشکلت ترجیح. ولو کان اون لقیت محکوما به کفری او رقه، از رو نشانه ها چه قبلا گفته بود، و حیث یحکم بهی للکافر یحکم به کفره علی الاقوال التبعیه. ببینید بچه ای در دارالاسلام پیدا شده، محکوم به اسلام دیگه. اگر قائل شدیم در تعارض دو مدعیه که مسلمان یکی کافر، باید قرعه زد، اتفاقا هم قرعه به نفع اون کافر در اومد، اگر قائل به این باشیم که در مبسوط مخالفت کرده. یا فرض بکنید بچه ای در بلاد مسلمین پیدا شده، یک یهودی میگه این بچه منه، معارضی هم نداره، خب باید تحویل او داد دیگه، الان میشه ولد او. وقتی که ولد او شد، حکم والد رو داره، ولد معلوم الوالدین حکم اعلاهما رو داره. اینجا نتیجه تابع اخص مقدمات نیست، نتیجه تابع اعلى المقدمات. اگر پدر مادر یکی مسلمان باشه، بچه محکوم به اسلام. اما الان خب حکم شد که بچه این کافر یهودیه، پیدا شدن در بلاد مسلمین سبب حکم به اسلام، اون حکم به ترتب احکام اسلام بر اون ولده، تو وقتی پدرش معلوم نشه، اگر معلوم شد پدرش یهودیه، ولو این معلومیت از طریق شرعی باشه نه طریق قطعی، قرعه طریق شرعیه، اقرار طریق شرعیه در بحث نسب، محکوم به حکم پدرشه. خوب توجه بکنید، میخواد بگه ادله قرعه، ادله اقرار، موضوع ولد الکافر کافران اونا رو توسعه میده. ولد الکافر محکوم به کفر. یه وقت هست یقین داری بچه اوست، یه وقت هست قرعه بچه رو بچه او کرده، اقرار این بچه رو بچه او کرده و الا این لقیت دار الاسلامه، اما اقرار بچه او قراش داده، قرعه به نام او در آمد، فرزند شد بچه او. و اونجا که حکم می شود به اون لقیت به نفع کافر، حالا یا با قرعه یا بدون قرعه، با ادعای او، اقرار او، حکم می شود. به کفر اون لقیت علی الاقوى للتبعیه، چون ولد تابع والده در اسلام کفر، لقیت دار الاسلام محکوم به اسلامه تا وقتی والد او معلوم نشه. الان تعیین والد از راه قرعه بود، از راه اقرار بود. البته میگه علی الاقوى، ممکنه مست کسی بگه قرعه یا اقرار، مخصوصا اقرار دیگه در محدوده خودش نافذه، بگیم بچه اوست به تعبد شرعی، اما همه آثار بار بشه. خیلی دقت بکنید، معمولا خب در اصول میگن امارات در مثبتاتش حجته، مثبتات یعنی لوازم عادیه و شرعیه و عقلیهش، اصول عملیه در آثار شرعی لوازم مورد عقل نمیشه جاری کرد در امارات. چرا؟ قرعه جز اماراته، اقرار جز اماراته، جز اصول که نیست. اذا اگر قرعه به نام او در آمد، بچه میشه مال او، دیگه همه آثار بنوت رو باید بار کنه، از جمله این که ولد الکافر کافر. اقرار که میکنه اون آثار رو بار کنه، حکم کافر رو، مثلا نجاست رو، اگر قائل به نجاست باشه. و کذا لا ترجیح بالالتقاط، بله اگر کسی یه بچه رو پیدا کرده التقاط کرده، دیگری هم که ملتقط نیست، اینا با هم نزاع دارن، ملتقط میگه این بچه خودمه، دیگری میگه این بچه منه تو التقاط کرد، آیا التقاط مرجحه؟ ببینید در بحث نسب، در بحث اموال یک مرجحه، در بحث اموال ید اماره ملکیت، اما در نسب هم ید اماره نسبه، دلیل نداری. اماریت ید بر ملک تعبد شرعیه، نص داره، دلیل داره، اما اماریت ید بر نسب دلیل شرعی نداره. خب دقت کنید، منتها ید دو جوره، یه وقت یدیست که مسبوق به اعتراف به التقاطه. آخر اگر قرار باشه ید اماره نسب نباشه، تالیفاست داره دیگه، یک کس از را بیاد بچه شما رو بگی بچه من، نوزادی که دست شماست دیگری بگه بچه من، شما ذلیتید، او فاقد ید، قرار باشه ید اماره نباشه. یعنی چی؟ یعنی شما باید حاضر بشید با او با قرآن. اینجور که سنگ و سنگ بند نمیشه، هر کسی ممکنه ادعا کنه بچه ای که در دست دیگری است بگی بچه منه، بگیم باید قرآن بزنم، اینو کسی ملتزم نمیشه، عملا کسی ملتزم نیست در فقه. یعنی همون رفتار رو که برای ید دارن در مورد اموال، همون رفتار رو در انجام دارن، که اگر کسی ید داره بر بچه ای دیگری ادعا میکنه بچه منه، ذلیت با قسم قولش مقدم بشه، بیانه نمیاد. اونجوری در اموال همینه دیگه، بسته مکرر خوندیم، مالی اگر دست کسی است دیگری ادعا میکنه مال منه، ذلیت با قسم قولش مقدمه، دیگری باید بیانه داشته باشه. همین مطلب رو در نسبم قائلن، منتها اون ذلیت معترف نباشه به التقاط. بحث ما الان اینه، کسی یک بچه رو از سر راه التقاط کرده و معترفه که این التقاطه، حالا بعد ایامی میگه اصلا بچه منه، دیگه هم میگه بچه منه، ید مسموع به التقاط مرجح نیست. بگید یدی که اعتراف کردی به عدم نسب، اگر کسی بچه دستشه معترفه که این بچه من نیست، اینو پیداش کردم، فردا بگه این بچه منه، دیگری هم بگه بچه منه. اگر نگیم اون نفر اول که سلب نسب کرده ابتداعاً، که باید بگیم، خیلی نه دقیق توجه بکنید، این وقت کسی میگه من این بچه رو پیدا کردم، سه صورته، نوزادی دست زیده، یه وقت میگه این بچه من، یه وقت میگه این بچه رو پیداش کردم، همین مقدار، نمیگه بچه من نیست، میگه اینو پیداش کردم. ممکنه بچه خودت باشه پیداش کردی، پیدا کردم که نفی نسب نمی کنه. یه وقت اقرار کردی که بچه من نیست، فردا میگی بچه منه، اقرار کردی بچه من نیست، پیداش کردم، پیداش کردم رو زمینه میکنی به نفی نسب، فردا میگی این بچه منه. اگه ابتدا نفی نسب کردی، دیگه هزار بار بیان بگی بچه منه فایده نداره، نفی نسب بعد اقرار به نسب فایده نداره. اما اگر فقط گفتی این لقیته، پیداش کردم، نفی نسب هم نکردی، خب میشه ذلیت از ناحیه التقاط، اعتراف به التقاط میکنی. آیا التقاط مرجحه؟ بحث مرجحیت التقاط در تعارض دو مدعی در نسب مال جاییست که مسبوق نیست به نفی نسب، اما اعتراف میکنه به التقاط. اما اگر فقط یده، حرفی از التقاط نیست، اصلا زید که بچه دستشه نمیگه من اینو پیداش کردم، اصلا اون ابتدا میگه این بچه من، دیگری ادعا میکنه این بچه که دست تویه بچه منه، اینجا باید اون مدعی بیانه داشته باشه، اگر نه ذلیت با قسم خودش مقدم. اینو نقطه ایست که از کردیم، ید رو در نسب هم عملا قائم مقام ید در املاک کردن، اونجا اماره بر ملک، اینجا اماره بر نسب. اما اگر التقاط مورد اعتراف ذلیده، فرموده نه، یدی که مغرور به اعتراف به التقاط، این مرجح نیست. بله.
اصول دلیل این که اونجا یاد رو بان چه دلیل نداریم ما بهش متضمنشون میشیم؟
علی حال مطلبی مورد تسالم، این از اون مواردی ما برای اجماع میگیم مواردی داریم نمیشه ازش رفعیت کرد، این گونه موارده.
یعنی اجماع
هیچ کسی قبول نمی کنه به مجرد ادعای دیگری و بدون بیانه بچه رو که در ید شماست میگه بچه منه، ملزم کنه شما رو باید بدی بود یا باید حاضر بشی برای قرعه. قور زلیت رو با قسم مقدم نه قبل محتقنش اجماعه.
به طریق
اولویت بگیم،
مستند
به طریق اولویت بگیم. حالا یه حال مستند از امام اولویت مطرح نیست، این رو بگوشه.
بله.
آیا احمدی؟
بله.
آیا اصطفی؟
بله.